شیطان بود. سیر بحث رو من از روی فهرست بحث خدمت دوستان عرض میکنم. از این فهرست تقریبا بیش از نصفش گفته شده. بحث ضرورت و هدف بحث از شیطان و شیاطین بود. اصلا چه رابطه ای داره؟ چرا باید ما این بحث رو مطرح کنیم؟ اینجا مستحضر این که کمتر ما به این مسیر پرداختیم. یکی از حساس ترین چیزاییه که خداوند اتفاقا وجودش رو با تأکید در قرآن بیش از 80 بار فقط کلمش ذکر شده، الشیطان. و این نکته مهمیه دیگه، نه؟ اگه صرفا ما تأکید رو فقط از روی آمار بخوایم بگیریم، کمتر کلمه ایه که و مفهومیه که اینقدر تکرار شده باشه، مفهومی که یک حقیقت عینیه و تأثیرگذار حیاتیه. از طرفی با وجودش مثل یک خیال رفتار میشه. کار خدا چیه؟ کار ملائک در راستای خداوند سعادت دنیا و آخرت. یه مثال بزنم. شما تو آیت قرآن که ملاحظه می‌فرمایید، خداوند نه سعادت آخرت رو صرفاً هدف گرفته، نه راحتی دنیا رو. هر دوتا با هم. دین نیامده که دنیا رو آتش بزن تا آخرتت اصلاح بشه. گرچه بعضی از عبارات این مطلب رو ممکنه به ذهن آدم بیاره که از دنیا حرامون علا اهل الاخره و الاخرت حرامون علا اهل دنیا و هما حرامان علا اهل الله، این حرامه است، این که باید بگذره، این که نباید توش درنگ کنه، به معنای این نیستش که زندگی دنیایی زندگی منفی تاریک بد باشه. اتفاقا بیشترین لذت رو تو دنیا اهل خدا دارن. هیچ کسی به اندازه اونا از زندگیشون لذت نمیبره، هیچ احدی. منتها این بعد یه جور تبیین بشه، بعد لازمش داریم، شاید تو همین شبا به مناسبتی گفتیم. پس دین میخواد هم دنیا آباد باشه و هم آخرت، هم فرد تو دنیا استراب نداشته باشه گرچه غرق در مشکلات کمرشکن باشه، راحته، قصه و غم نمیخورم، شادم و شادمانیم، این همه درد و باز هم عاشق زندگانیم، مرگ بگو فرار کن از دل عشق باز من، آمده ام نمی روم، هستم و جاودانیم، فرصت اخم و تخم را از کف من رو بودند، با همه کس در همه جا خنده رایگانیم، العارف و حشون بشون بسام، عارف خوشه. به خاطری که دل به دنیا نداره، بنابراین تمام غصه ها و غم هایی که کمرشکن برای افراد، برای اون جزء روند طبیعی یک زندگی مطلوب محسوب میشه. خب این یه مثال ازش بزن. مثلا فراوان آیاتش، یک آیه مثال بزن توی سوره نساء، اوایل سوره نساء، جریان ایتام رو خداوند مطرح میفهمه. فهمم با یتیم چجوری برخورد کنین، مالش رو چکار کنین، امثال اینها. بعد بفهمن که ولا تؤتس من سفها اموالکم التی جعل الله لکم قیاما ورزقوهم فیها وکسوهم وقولو لهم قولا معروفا. مال را به سفیه نده که زایش نکنه. بنت کاملا فضا دنیا. ولا تؤتس سفها اموالکم، مال رو به فردی که قدرت مدیریت ندارد نده. چقدر افراد به زمین خوردن به خاطر همین. خودش هم این فهم رو نداشت، یعنی این خودشناسی رو، پدرش هم این خودشناسی رو نسبت به بچه خودش نداشت. زمان همین امروز صحبت یک آقایی بود که خودش میگفتش که من برای اینکه بچه‌ای که داشتم مثلا رشد کنه، منم البته یک مریضی گرفته بودم، مالم رو دادم دست این و اینم انداخت توی یک چرخه‌ای که هم مال رو آتیش کشید هم یک قرض آنچنانی بالا آورد. قرآن زندگی دنیا رو میگه دقیق، حالا این اگر بخوایم دقیق انجام بدیم، این رو اگر بخوایم همین رو انجام بدیم، این دستور رو درست انجام بدیم، باید ویژگی های سفیه رو در بیاریم. ببینیم ما چند درصد سفیهیم، بچه‌مون چند درصد سفیهه، و اگر این بخواد در طرف بشه باید چه کار بکنیم، چجوری بهش بعد کی مال رو بدیم. خیلی روشنه، هم حکم رو بیان کرده هم شاخصه ها رو تو اون حکم بیان کرده. یه بار چند بار دیگه عرض شد این مطلب که قرآن کتاب حساب و کتابه برای مفهوم عقل. بیش از 8-9 واژه، 10 واژه تو قرآن داریم. خود عقل، لب، هجر، حجا، نوها و مفاهیم کلمات دیگه که اینو میگن. مقابلهاش هم همینطور، سفه، نمیدونم خود لایعقلون. اینجا نفرموده ولا تؤتوا الذین لا یعقلون اموالکم التی جعل الله، میتونست اونطوری بگه. این میخواد با این کلمه شاخصها رو بگه که اگر کسی دقت کنه از همین کلمه شاخصها رو میتونه در بیاره. خب حالا به اینو کار نداریم، ازش بگذاریم. قرآن کتاب زندگیه، زندگی. فلا تؤتوا اموالکم التي جعل الله لكم قياما، که این قوام زندگیتون رو خداوند به این اموال قرار داده. سریع دنیا رو گره میزنه به خدا، همون اموال، نه اموالی که زندگیتون رو اداره میکند، اموالی که خداوند به واسطه اونها قوام میبخشد به زندگی. جعل الله لكم قياما. و از بعد میگه خب مال رو که بهش نمیدی اما از اون امکانات بهش بده. ورزقوهم فیها وکسوهم وقولو لهم قولا معروفا، به این تیکه کار نداریم. بعد آیه بعد، بعد میفهمن که وابتلوا الیتاما حتی اذا بلغوا النکاح فان آنستم منهم رشدا فادفعوا الیهم اموالهم. یتیم ها رو امتحان کنید به صرف این که به سن بلوغ رسیدن. وابتلوا الیتاما، امتحان کنید یتیم ها حتی اذا بلغوا النکاح، وقتی که به سن بلوغ رسیدن امتحانشون کنید. به صرف بالغ شدن اینطور نیست، به این مکلف شد پس من اموالو بدم دستش. فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ. مال خود یتیم را وقتی که 15 سالش شد نگو از عهده من خارج دیگه، امتحانش کن ببینی که رشد داره، میتونه مال رو مدیریت کنه یا نه. اگر این رو به روشنی یافتید درشون، بعد این مال رو بهشون بده. باز اینجا نکته داره، یک مرضی در یک مقطعی ایجاد شد که سن رعی رو از 18 سال تنزل دادن به 15 سال. خدا میگه به بچه 15 ساله مال رو تحت اختیارش قرار نده. ما نفوس و جانها و آینده و سرنوشت و همه رو با چه انگیزه یا با ندانم نمکاری. خب بعد میفهمد ولا تاکلوها اسرافن و بدارن ان یکبرو و من کان غنیان فلیستعفف و من کان فقیرن فلیأکل بالمعروف. بعد میفهمد که اگه شما که قیم یک یتیم هستین اینطور برخورد کنید که فرض کنید اون یتیم یتیم خودتونه، مالشو این که بزرگ میشه بعد دیگه خودش تصرف میکنه، نخورید مالش رو. اگر احتیاج ندارید برای مثلا سرپرستی این یتیم به مال خودش، که خب از مال خودتون بدین، استعفاف کنید، عفت ببرید. اما اگه فقیرین نمیتونید اون یتیم رو از مال خودتون تأمین کنید، از اون مال استفاده کنید اما به معروف. بعد میفهمد فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ. وقتی هم که امتحان کردید این بچه به سن بلوغ رسید و مال رو تحویلش دادید، حتما شاهد بگیرید. دو نفر، سه نفر، پنج نفر بزرگا ناظر باشن که این مال بهش تحویل داده شد، خونش، پولایی که تو بانک داشت، هم هرچی. اینه باید چی میگه؟ مثلا یک طوری برخورد کن که زندگی دنیایی شما به مشکلات بر نخوره، بر خودتون چاله درست نکن. بعد نفهمند به کفا بالله حسیبا. این کفا بالله حسیبا چی کار است اینجا؟ چی بود؟ نفهمند مال را که دادی شاهد بگیر که بعد یتیم به هر دلیلی کسی تحریکش نکنه یا خودش شیطون گولش نزنه بگه مالو نداده، بعد تو هم آبروت بره، هم بخوای از مال خودت بدی، زندگی خودت مختل بشه. چقدر دقیق حساب و کتاب داره؟ یه کاری کنید که مشکلات کم بشه، احتمالات رو، احتمالات خطا و احتمالات خطر رو جلوگیری کنید. بعد و کفا بالله حسیبا. این مخاطب کیه؟ مخاطب کسیه که مال یتیم دستشه دیگه. من گفتم که مال رو یک طوری مدیریت کن که به مشکلات زندگی دنیایی نخوری، اما از اون طرف در نهایت حسیب، حفیظ، حاکم، ناظر خداست. این که در دنیا یک کاری میکنی مشکلات احاطه نکنه و مشکلی پیش نیاد برای شما، باعث نشود که از توحید غافل بشی. همه اینا در زیر چتر توحیده. همین خداست میگه این کارو بکن. یعنی اون توحید، اون حقیقت نظارت خداوند و حسیب بودن خداوند، محاسبه کننده، رسیدگی گری خداوند فراموش نشه. تو همین آیات یکم جلوتر تو همین سوره میفهمن که مال یک نعمت خداست، نمیدونم مجموعش باعث حیات میشه، جریان حیات میشه، احتیاجات زندگی برطرف میشه. یه مجموعه آیات راجع به اموال صحبت میکنه، در دلش این اموال رو وقتی که صحبت ربطش میده به خدا، به معاد. یعنی این که مؤمن اصلا مشکل نداره، مؤمن مشکل ندارد، ولو اینکه مشکلات عالم سرش رفته باشه ها، نه اینکه مشکل بیرونی نداره، مشکل درونی نداره. ولو اینکه بچهش نوح باشه، بچه نوح باشه، چون کار خودش انجام داده. این شعر حافظ که میفهمن که در طریقت هرچه پیش سالک آید خیر اوست، خیلی شعر دقیقیه ها، و خیلی هم خیلی وقتا به انحراف ازش برداشت میشه. من یک مشکلی دارم، میگم هرچه پیش سالک آید خیر اوست، هرچه شد خیره. کی گفت هرچه شد خیره؟ یه نکته داره اینجا، نکتهش اینه که در طریقت یک، اونم هرچه پیش سالک آید خیر اوست. من مراعات نمی کنم مریض میشم، مراعات نمی کنم بچه مشکل دار میشه. خب این نتیجه طبیعی عمل خودم بود، به این برگشت کرد دیگه، این شر خودم بود که تجلی کرد، دامن خودم رو گرفت، خیلی نبود که. اما اگر کسی کار خودش رو انجام داد، حضرت نوح کوتاهی نکرد، بچهش رو تربیت کرد، نمیدونم این فرق که این دانه رو میکاره، تمام شرایط رو رعایت کرد، علم کافی رو داشت، اون علم رو هم به جریان انداخت، تلاشش هم کرد، طبق برنامه حرکت کرد، برنامه رو هم دقیق عمل کرد، بعد حالا یه مشکلی خورد، برشکست شد، سیل آمد برد، یا اصلا در نیامد اون کشتش، از اینجا به بعد خیر اونه، نه اینکه طبق برنامه حرکت نکرده باشه یا تلاش لازم رو نکرده باشه بعد بگه خب خیر منه. نه، اولا باید در طریق باشه، یک سالا اون فرم رونده طریق باشه و کوتاهی در رفتنش نکرده باشه. خب این مجموع خیر دنیا و آخرت چیزی که خدا بهش دعوت میکنه و خدا من ما رو به اون سمت سوق میده. دقیقا نقطه مقابلش میشه شیطان. شیطان صرفا نمیخواد که ما جهنم بریم، ابدا. شیطان میخواد بیشترین شر دنیا و آخرت به ما برسه. به هیچ مقطعی هم راضی نمیشه. مثلا یعنی با یک تیر چند نشون زدن کار شیطانه، میخواد هم فساد درست کنه، هم روابط رو تیره کنه، هم یه عده به لجن کشیده بشه زندگیشون، هم یه عده توی مشکلات زندگیشون له بشن. شر دنیا و آخره. تو نیست ما کافر بشیم راضی بشه، بگه راضیم، بین خوب زندگی کنیم. داستان دکتر فاستوس رو شنیدین دیگه، این نمایشنامه که ریشه در واقعیتی داره که تو سنت غربی پارسال به نظر اشاره شد دیگه. تا جایی که بتونه، تا جایی که انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوه و البغضاء فی الخمر و المیسر. نمیگه صرفا مشروب بخور، قمار انجام بده که بعد جهنمی بشی، عداوت و بغضا ایجاد کنه. از شیطان یعید کم الفقر، میگه کمک نکن تا هم تو ساقط بشی، هم اون له بشه تو مشکلات اقتصادی. و یه امور کن به فحشا. شر دنیا و آخرت میخواد به هیچ مرتبه هم نیست راضی بشه، به هیچ مرتبه. این داستان بسیسا که ذیل آیات سوره حشر آمده روایتش همینه دیگه، از قال للانسان اکفر فلما کمثل الشیطان، آیش اینه، از قال للانسان اکفر فلما کفر قال انی بری اون منک، داستان یهود و منافقین رو میفهمد، میفهمد اینا مثالشون میدونی مثل چیه؟ مثل شیطان، با هم هم بدن، تحسب هم جمیعا و قلوب هم شد، تو دلشون نسبت به هم کینه و نفرت دارن، بروز نمیدن، لب پشت لب خندها پنهان. و اگر کسی پشت لبخندش کینه ای پنهان باشه، به همون نسبت از شیطان ارث برده و از منافقی. کینه ها رو بعد زدود که مثل شیطان از قال للانسان اکفر فلما کفره قال اینی بری امک. وقتی که کافر شد به حرفش گوش کرد، اطاعتش کرد، وقتی که دست درد نکنه میگه خاک بر سرتو. هم اینجا میگه، هم روز قیامت که داستان مهاجه شیطان رو با جهنمی ها بیان میکنه. یه سخنرانی خدا از شیطان ذکر کرده که اشاره شده پارسال، ولی بازم یه شب دیگه اشاره میکنه. خب بعد ذیل این آیه داستان برسیسا آمده که عابدی بود در بنی اسرائیل مستجاب بود دعوه، داستانشو شنیدین دیگه، گذرا عبور کنیم. بعد چیکار کرد؟ مریضا شفا میداد به دعایی، دختری آوردن پیشش که دعا کنه، اینم شیطان آمد سراغش که بالاخره این فرد تحت اون اغوا و وسوسه با این فرد عمل فحش رو انجام داد. دوباره ولش که نمی کنه که، جنایت ها دیدین پشترش جنایت هی جنایت میاره، همیشه اینطوری ها، هیچ وقت یک کار پایان نقطه پایان نیست، همیشه کارها ادامه داره، یک مسئله سلسله مسائل به وجود میاره، یک حادثه سلسله حوادث به وجود میاره. هیچ جا در این عالم بن‌بست نیست. کار من یا در نفس خودم مسائل بعدی رو به وجود میاره، یا در نفوس دیگران، یا در سلسله نظام عالم خلقت. چون این عالم عالم به هم پیوسته است. الان با یکی دعوا کردیم، یقه به یقه شدیم، تمام که نمیشه. این تو اداره چه کار میکنه؟ مشتری که میاد، ارباب رجوعی که میاد، با شدت تردش میکنه. دیدین دیگه معلمایی که اینو، تجربه عینی تلخی بود که داشتیم، معلمی که از جای ناراحت شده بود آمد یه بچه ای رو به شدت خراب کرد، این بچه همین تخریب شخصیتش باعث شد که اصلا فضای روحیش و فضای اصلا نشستنش تو جای کلاس که ردیفای اول میشه از رفت میرفت ردیفای آخر، با افراد دیگه هم نشین شد. بعد این بچه به راه های دیگه افتاد، بعد مردود شد، بعد شدی خلافکار. همینطوره حوادث پشت سر هم حادثه ها ایجاد میکنه، هیچ حادثه آخرین کار نیست. بعد برگردیم، بعد به این آقا گفتش، گفت که خب تو الان که این برادرای دختر که میان که، تو که رسوا میشی، خب بگو باشه غلط کردم، یه غلطی کردم بذار رسوا بشم. نه چقدر راحت بود. و تو اون صحنه آدم نمیتونه تصمیم بگیره، میگه آره راست میگه، الان میام خب من میکشم، خب بکشم. این طرف میره یه جا دزدی کنه، حالا طرف بلند شد، چرا چاقوش میزنی؟ مسئله سلسله مسائل به وجود میاد، مخصوصا برای کسانی که خود قدرت کنترل خودشون رو در سطح مطلوب ندارن. کار ندارن. گفت آره، پشت سرش قتل مرده. و اینم چال کرد. آمدن گفتن کو پشت سرش چی مرتکب شد؟ دروغ، دشمنی خدا. گفت رفت، خوب شد رفت. بعد گفتن دیگه چون عالم عالم به هم پیوسته است، هیچ وقت به هیچ عنوان دروغ همیشه مکتوم نمیمانه، به هیچ عنوان. این یک برهان عقلی داره که چرا دروغ یک چیز رو نمیشه همیشه کتمان کرد. آیا به اون برهانش کار نداریم؟ تو همین فضای عرفی خودمون هم میبینیم دیگه، هیچ چیز نیست. یعنی نمیشه همیشه سر یک عده رو کلاه گذاشت و نمیشه یک کلاهی سر همه گذاشت. نه برای همه زمان ها کلاه میمانه، نه سر همه کلاه میره. و از نشانه های آدم بیعقل دروغ گفتنه. میدونه که رسوا میشه، برو برگرد نداره، بازم میگه الان مشکل الانم حل کنم به قیمت این که چی؟ فردا یک مشکل مضاعفی برام پیش میاد. مثلا الان مثلا این چکه رو بکشم که مثلا 1,000,000 تومنه، فردا مثلا 2,000,000 تومن میکشم. پس فردا حالا امروز با 1,000,000 تومن میخواستم برم یه نفر رو راضی کنم، فردا باید با 50,000,000 تومن برم گرفتاری محل کنم. مگه راضی میشن دیگه؟ درسته؟ فردا هم ظاهر میشه، همون چیزی که ازش میترسیدم ظاهر میشه، با یک ننگ مضاعف، با یک ننگ دروغگویی، زبونی، ترسو بودن. خب اینم که باز شیطان آمد سراغ اینا، گفت این آدم دروغگوه ها، دروغ میگه، خواهرتون رو تجاوز کرده و آدم کشته، باور نمی کردن که، گفت باور نمی کنید به اونجا رو بکرد. بعد رفتن و کندن و پیدا شد و گفتن خب این دیگه حکمش اعدام. وقتی میخواستن اعدامش کنن، خدا رحم کنه ها، شیطان آمد سراغش، گفت ببین تمام این کار رو من انجام دادم، بخوام الان میتونم تو هم نجات بدم. یک شرط داره. گفت چه شرطی؟ گفت به من سجده کن. گفت دستان بسته است. گفت هم اشاره سجده کن. با اشاره تعظیم کردش، بعدم اعدامش کرد با سجده بر شیطان. عابد مستجاب الدعوه. این نمیگه تو یه زنا بکن بسته دیگه، برای تو این کار بسته، من دیگه بیش از این نمیخوام. حد ایست برای ساقط کردن نداره شیطان، یه همچی کسیه. ضرورت داره بشناسیمش یا نه؟ و چی کار میکنه؟ یه نکته دیگه هم تو همین پارسال پیارسالا گفته شد تو این بحث ضرورت، ضرورتون کشی اون این که خداوند در آیه متمم آیت الکرسی میفهمم که لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی، این جاهای مختلفی هست، یک جاش اینجاست. فمن یکفر بالطاغوت و یؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقی، در حالی که خب روشن دیگه، توضیح واضحات دیگه، وقتی کسی یؤمن بالله بود خب معلومه کفر به طاغوت داره دیگه. نه چرا خدا کفر به طاغوت رو اونم مقدمه بر ایمان بیان کرده؟ نمیفهمم. فمن یؤمن بالله و یکفر به طاغوت مقدمه ایمانه. بعد اگر ایمان به خدا باشه، کفر به طاغوت نباشه، اصلا دستگیره محکم نیست، این قطعا دستگیره شکستنیه، انفصام داره. زمانی دستگیره محکمی خواهد بود که کفر به طاغوت باشه، در حالی که کفر به طاغوت گفتم لازمه ایمان به خداست. این نکتهش چیه؟ نکتهش اینه که شما اگر مسیرهای انحرافی را نشناسید، به طور ندانسته تو اون میفته آدم. یه بارم عرض کردم روایتیست از به نظرم آقای امام صادق علیه السلام که حضرت میفهمن بنی امیه کارشون اصلا این بود، ایمان رو معرفی میکردن، مسیرهای انحراف و کفر رو نمیگفتن. بعد مردم رو چون نمیدونستن که این انحرافه که، به همون مسیر میبردن و اون نمیدانه. سیاست بنی امیه این بود، معرفی ایمان، عدم معرفی کفر. اگر اینه که با حساسیت خدا مطرح میکنه، تو بحث ضرورتش دیگه سالهای گذشته گفتگو کردیم، من فهرسته بخونم وقتمونشون تموم شد، بنا بود اینا بحث بشه که اینا اکثرش بحث شده، بررسی مفهومی و اصطلاحی بحث جن، ابلیس، شیطان که گفته شد، ماهیت جن چیه، خصوصیاتش چیه، از آتش خلق شده چیه، تواناییاش چیه، ویژگیاش چیه، جایگاهش تو عالم هستی چیه. یه تذکری هم راجع به مطالب آمیخته با خرافات داده شد که خیلی از حرفایی که راجع به جن و شیطان و امثال اینها میزنن خیلی هاش آمیخته به خرافاته و اونا خودش یکی از مسیرهایی که خود شیطان این مسائل رو درست کرده. خرافات که از رحمان نمیاد که، نه از شیطان میاد، خودش میخواد فضا ابهام پیدا کنه که مسیر تسلط شیطان اتفاقا از همینجاست. فی اخذ من هازا زغسون و من هازا زغس هنالکه یستول شیطان علی اولیائه. آقا امیر مؤمنان میفهمن اگر مطلب شفاف روشن حق باشه و باطلم شفاف و روشن باطل باشه، شیطان نمیتونه تسلط پیدا کنه. همیشه مجرای تسلط شیطان مجرای معرفتی داره، مجرای معرفتیش آمیختگی حق و باطله، که این یکی از بحثای شفای آیندهمونه که هم گفته بخواهیم. بعد رو تاریخچه بحث را رابطه جن و انس گفته بو کردیم، بحث حضرت آدم، سجده ملائک، عدم سر، عدم سجده شیطان و این سجده نکرد یعنی چی گفت، و اون جریان درخت و جریان گمراه کردن و فأذلهم الشیطان، اینا گفتگو شد دیگه. پس بحث فلسفه خلقت و جایگاه شیطان و مهلت دادن به شیطان مطرح شده که یک تکمله‌ای داره عرض خواهم کرد. شیاران شیطان کیان؟ شیاران شیاطین جن و انس، اینا ذریه‌اش کیان؟ یارانش کیان؟ مراحل نفوذش چیه؟ مراحل تسلطش که از وسوسه باشه تا سیطره و تسلط کامل که اینا گفته شده، و ابزارهای نفوذ و تسلطش و راه‌های نفوذ یعنی کیفیت تسلطش که کلیدواژه‌هاش همز، نزغ، وسوسه، تزیین، تسویل، وعده، سد، اغوا، امثال اینهاست که اینها رو پارسال اجمالا اشاره کردیم. یه جلسه هم اگه بشه روی این مفاهیم بیشتر توضیح می‌دیم. بعد از اینجا میریم تو عملکرد کلان شیطان. یعنی خب شیطان با همه ما تک تک ارتباط داره، آیا به همین اکتفا کرده یا در سیستم های کلان جهانی هم از اون طریق وارد شده؟ بزنیم مثال بزن. یه وقتی هستش که شما مثلا خودتون به طور فرد مراقب سلامتیتون هست، درسته؟ هر چیزی نمیخوریم، غذای نمیخوریم، فست فود نمیخوریم، خب اما بازم میتونین کامل مراقبت کنین؟ میتونیم؟ هوایی که داریم میکشیم که نفس میکشیم دست ما نیست، آبی که داریم میخوریم، همین غذای سالمی که فکر میکنیم سالمه، مثلا داریم سبزیجات میخوریم، با چه کودی؟ اون گوشت با چه غذایی؟ نشکه دیگه دست ماست، یه حدیش دست ماست. یعنی فرد به ماه و فرد به اینکه یک فرده هر چه تلاش کنه، تا زمانی که تو یک فضا و یک مجموعه از افراد و امکانات و ابزارها و مجموعه ها و فضاها هست، محاله بتونه خودشو کاملاً کنترل کنه. بریم توی تربیت. آدم خودشو میکشه بچه رو تربیت کنه. خب این بچه که در یک محیط ایزوله که قرار نده، تو خلا هم که نیست که فقط با پدر مادرش در ارتباط باشه، نه مدرسه ای میره، اونجا از میخواد چیکار کنه؟ محیط کوچه و بازاری هست، چشمش به خیلی چیزا تو اجتماع میفته. تو هر مثالی شما بگید، بنابراین اگر شما باید سلامت رو تأمین کنید چیکار باید بکنید؟ یک فرایند فردی داره که آدم خودش مراقب باشه. باید تربیت فرزندش رو تأمین کنه چیکار؟ یک فرایند فردی داره که خودش کارهای لازم رو برای بچهش انجام بده. تمام نمیشه که، باید چیکار کنه؟ باید مدرسه بسازه، باید اثرگذارهای اجتماعی که اتفاقا فوق العاده قوی هستند، مثلا دورکما که اون نظریه دورکیمه یعنی فشار اجتماعی، اجتماع فشار میاره چون هر ساعت حرکت بکنیم. مثال که چند بار گفته شده، قطار داره این ور میره، شما این طرفی توش بدوی، فقط خودش آدم خسته کرده دیگه. همونطور که اصلاح دو جزء داره، به همین خاطر انبیا نیامدن که دین رو فردی بدن. میگه هر کار بکنید تو فردی بخواید تو یک محیطی که مناسب نیست دینداری کنی نمیشه. به همین خاطر یکی از حرام‌ها مهاجرت به کشورهایی که بلاد کفرن، حرامه برای زندگی کردن. و یکی از واجبات هجرت به دارالاسلامه. تعرب به بعد، یکی از حرام گناهان کبیره اسمش از تعرب بعد الهجره. تعرب بعد الهجره الان اگه بخوایم ترجمهش کنیم یعنی سکونت در کشورهای غیر مسلمان. در بلاد کفر تعرب بعد الهجره اینه که میامدن مدینه برمیگشتن مکه. تو بلاد کفر بود مکه دیگه، اون قبل از فتح مکه. خب هر کار بکنه آدم زایی میشه. و دقیقا دین نیامده که فرد مسلمان بسازه، دین آمده جامعه اسلامی بسازه. چون فرد مسلمان توی محیط که اون سیستماش، اون ساختارهاش، اون ارتباطاتش، اون فضای حاکمش فضای اسلام نیست، نمیتونه خودشو حفظ کنه. یعنی باید به تلاش‌های طاقت فرسا بیفته که عمده افراد حاضر نیستن این تلاش‌های طاقت فرسا رو به خودشون تحمیل کنن. بنابراین به طور طبیعی در یک روند خیلی تدریجی ضایع میشه. این همینو که انبیا آمدن فرد رو اصلاح کنن، نه فقط فرد رو و جامعه رو اصلاح کنن. جامعه هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق، چی بشه؟ لیسره و علی الدین کله، اونم جامعه در سطح جهان، نه برای یک جامعه. به همین خاطر که حکومت امام زمان آرزوی تمام انبیاست، آرزویی که هیچ وقت محقق نشده. فقط حساس بحث امام زمان که بحث در یک مقطع اتفاق بیفته نیست، از ابتدا دین برای همین آمده و هیچ وقت هم این انجام نشده. این آرزوی با تعبیر بعد به گور رفته تمام انبیاست، این که همه منتظرشن. امام زمان که فقط منتظر ما نیست، اگه ما به فرض منتظر باشیم، منتظر از حضرت آدم تا آخرین انسانهای پاکی که منتظر تحقق دینن، اونم در سطح خودش که سطح جهانی. این همین مسئله اون بر شیطان انجام میده، یعنی اکتفا نمیکنه به اینکه فردی، چون میده فرد فرد بخواد زحمت بکشه خیلی سخته. شما بخواید فرد فرد افراد رو مریض کنی چرا زحمت داره؟ خیلی زحمت داره. کسی که عاقل باشه چیکار میکنه؟ یه فضای ایجاد میکنه، مثلا فرهنگ، مثلا فرض کنید یه قضای نامناسب رو جا میندازه. برو دیگه خیالت راحت، همه گیر میشه، کم زحمت میشه، خودشون تلاش میکنن. اصلا اینه که اون قسمت چجوری اختاپوسوار فضای جهانی جوامع رو شیطان مدیریت میکنه برای خروج از صلاح دنیا و آخر، این خیلی نکته مهمیه. به همین خاطر پارسال با اینکه به شب عاشورا و نظام شب شام غریبان برخورد کرد، ما حتی فیلمش رو اینجا نشون دادیم که بعضی وقتا این چرا نشون داده بشه، چون اگه این تسلط پیدا نکنه بعد دیگه امام حسین به مسلخ نمیره دیگه. وقتی که حضرت آقا سید ساجدین از حضرت آقا عبدالله پرسیدن که چرا اینا جلوی ما وایستادن، مگه نمیدونن ما حقیم؟ گفتن چرا حق میدونن که. فرمودن پس چرا؟ عرض کردن چرا؟ فرمودن استحوذ علیهم الشیطان، شیطان تسلط پیدا کرده. تسلط پیدا کرد، میدونه حق امام حسین، وای سرشان میبار. نباید به اون حالا اونا به کجا رسیدن؟ گام به گام حرکت حتی به تسلطش بهشون رسید. ولی کسی که در مسیر اطاعت، یعنی نمیدونه دل شیطان باش چه کار میکنه، داره در اون مسیر حرکت میکنه دیگه، که باید بشناسه که او چه کار میکنه و من باید چه کار کنم. الحمدلله رب العالمین.